باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به کدوم قسمت؟ بلند بگید عبارت رو بخونیم. از اون اول پاراگراف که می فرما غرض این که در دوره تدریس فصوص الحکم در آمل چون درس به فصل عیسوی رسیده است، در اثنای فصل عیسوی در لیله مبارکی برای یکی از اوتاد حلقه درس و بحثم به نام خواجه ابو سعید حاج آقا رضا ولایی، خواجه ابو سعید لقبیه که آقا جان به جناب آقای ولایی رضوان الله تعالی علیه داده بودند. زاد الله صدره شرحن، چون زمان حیات ایشون نوشته شده بود، که تا کنون بیش از 30 سال است با من حشر علمی و عملی و سیر و سلوک دارد. که عرض کردیم ایشون کامل بودند، یعنی از لبان مبارک حضرت آقا. بنده وقتی شنیدم که در مورد جناب آقای حضرت خواجه ابو سعید فرمودن ایشون کاملن، عارف کامل. که کامل حضرت آقای قاضی فرموده بودن اگر نصف عمرتو بگذاری یه کامل پیدا کنی میارزه، نصف عمرشو بذاری کامل پیدا کنه. بله. خب و حقا متنعم به القاعات صبوحی بسیار است، که مکاشفات، القاعات صبوحی همون مکاشفاتیه که به طرف دست میده. به خطاب رحمانی این کلمه اولیا و دره بیضا تشرف می‌یابد. خطاب رحمانی هم مکاشفات گاهی وقت نفسانی هن. یعنی نفس اونها رو انشاء می‌کنه، حالا چه خوب چه بد. این خواب خیلی خوبی می‌بینه، خواب حتی مثلا پیامبر اکرم رو خواب می‌بینه، ولی نفسش درست کرده اینها رو، از جانب نفسشه. حالا نفسش این نورانیتی پیدا کرده، این نورانیت در گاه تمثل میاد به صورت اولیاء خدا، انبیا، باغ، بهش، فلا، این در میاد. گاهی وقتم خب نفس کدورتی پیدا کرده، تمثلات مثلا زشت و ناجور و گاهی وقت تمثلات شیطانیه، یعنی از ناحیه شیطانه که شیطان میاد دخالتی میکنه در تمثل، در کشف، برای اینکه کشف رو خراب کنه، معمولا برای اینه، یا اینکه طرف رو تو راهش به شک بندازه، طرف رو در راهش به شک بندازه که اینها در کتابهای خود عرفا خیلی بحث شده روش که مکاشفات شیطانی چه حالتی دارن، واردات شیطانی، خطورات شیطانی به چه صورتی هستن. و گاهی وقت هم مکاشفات رحمانیه، از جانب خدای رحمانه که اون خیلی ارزشمنده، اونها خیلی ارزشمنده. حالا به خطاب رحمانی از جانب خدا گرفته مطلب رو، یعنی این کلمه اولیا و دره بیضا، در سفید، که در سفید اشاره داره به اون عالم عقلی، از اون مکاشفات عقلیه، تشرف میابد که فصل حکمت اسمتیه فی کلمتن فاطمیه. و این وارده را که بهشون واردات هم گفته میشه، واردات، القاعات، اینها مکاشفات. حالا و این وارده را در جلسه درس بعد برایم حکایت کرد. همین بارقه ملکوتی ایجاب کرد که این فس سمین قیمت پر قیمت از سمن میاد قیمتین به عنوان متمم فصوص الحکم، متمم یعنی تمام کننده ها، میگه این فصل تمام کننده فصوصه. خب این یه نکته‌ای درش هست، یعنی فصوص ناتمام بود و این تمام کننده کتاب فصوص میشه. فصوصی که در مورد کیه؟ در مورد انبیاست. نمیدونم اینو جلسه قبل گفتم برا عزیزان، جناب ابن عربی که فصوص رو از دست رسول خدا گرفته اند، ایشون در فتوحات مکیه قسمتی دارن در مورد مقامات اولیا، در مورد مقامات اولیا که اولیا چه مقاماتی دارن. در اونجا در اواخر اون قسمت مقامات اولیا میفرماد اما در مورد مقامات انبیا ما را راهی به شناخت مقامات انبیا نیست، چرا که ما از اولیاییم و هر مقام و کشف و هر چی که داشته باشیم اینا تجربیات ولاییه، مال اهل ولایته، ما از مقامات انبیا خبری نداریم که اونها چه مقاماتی دارن. خب خیلی ادبه، ادب اینه که ما از انبیا خبر نداریم، اینایی که ما داریم اینا مال اولیاست و یه ولی نمیتونه در مورد مقام انبیا حرف بزنه. بعد اونجا میفرماد مگر این که یکی از انبیا مثل حضرت مسیح علیه السلام بیاد و برای ما مقامات انبیا را بازگو کند. حالا چرا حضرت مسیح؟ چون مثال میزنه البته، چون جناب ابن عربی میگه یکی از مشایخ من، یکی از اساتید من حضرت عیسی مسیحه، اساتیدی که از اون طرفه نه اساتید اینوری. میگه من در تحت، البته اینو جای دیگه میفرماد ها، میفرماد من در تحت تربیت حضرت عیسی مسیح هستم و ایشون دائما من رو تربیت میکنه. انسانی که اهل مراقبه بشه، اهل راه بشه، یواش یواش تحت تربیت ارواح انسویی قرار میگیره. حالا ایشون به خاطر انسی که با حضرت عیسی داشتن، حضرت عیسی مسیح، میگه مثلا یکی از انبیا مثل حضرت عیسی مسیح بیاد و مقامات انبیا رو برای ما بگه. حالا نکته جالب اینه که بعد از مدتی این پیش میاد، منتها خاتم انبیا میاد و کتاب فصوص رو به ایشون میده و باید هم خاتم انبیا بیاد که محیط باشه به همه مقامات انبیا. حضرت عیسی مسیح به همه مقامات انبیا شاید احاطه نداشته باشه، لذا اون خاتم باید بیاد که تمام مقامات انبیا رو بگه. خب اینو گفتیم برای چی؟ اینو گفتیم برای نکته خیلی مهم و اون اینه که حضرت صدیقه طاهره آیا جزو انبیاست یا جزو اولیا؟ جزو انبیا باید بیاد ایشون یا جزو اولیا باید بیاد؟ نکته است دیگه اینجا. یعنی مقامات ایشون در کجا باید قرار بگیره؟ بخوایم ایشونو ردبندی کنیم. شما ببینید اینجا فرمودن این کتاب متمم فصوصه، تمام کننده فصوصه. خب یکی از القاب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بقیت النبوه است. بقیت النبوه یعنی باقی مانده نبوت. پس به وجهی باید در ردیف انبیا بیاد چون بقیت النبوه است، و از طرفی ام الائمه است، هم ام ابی هاست مادر پدرش که پدرش خاتم انبیا است، و هم ام الائمه است، یعنی یه برزخیتی بین نبوت و ولایت داره ایشون، یه برزخیتی که در حدیث کسا هم فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها محوره، هم برای خاتم انبیا، هم برای خاتم اوصیا، هم برای سید الشهدا، هم امام مجتبی، برای همه اینا محور این هاست. پس ایشون متمم تمام کننده کار انبیاست، تمام کننده مقامات انبیاست. خاصه که لقب ام ابیها مادر پدر، مادر کدوم پدر؟ خاتم انبیا. ایشون مادر پدرشه، مادر یک معناش به معنی اصله. مثلا میگیم ام القرا، ام القرا یعنی مادر روستاها، اصل روستاها. ام الکتاب، مادر کتاب، یعنی اصل کتاب. ایشون چطور ام ابی هاست؟ در همین جا میخونیم فس و حکمت اسمتیه، فس اسمته. خود حضرت آقا صاحب کتاب میفرمودن اسمت باطن نبوت و ولایته. اسمت باطن نبوت و ولایته، یعنی هر نبی و ولی باطنش اون اسمتیه که نگهدارشه. پس به وجهی اسمت میشه مادر نبوت و مادر ولایت، که اینها رو ما در همون قسن الفصوص که فکی بر این فس فاطمیه است اونجا نوشتیم مطالب رو، چون جناب قونوی فکوک نوشتن برای هر فسی از فصوص فکی قرار دادن، فک باز کردنه، باز کردن بعضی مطالب. این فس فکی برش نوشته نشده بود، فس اسمتیه، که ما فک ختم فس فاطمیه قسن الفصوص رو در همین زمینه برشته تحریر در آمده. خب فرمود همین بارقه ملکوتی ایجاب کرد که این فس سمین به عنوان متمم فصوص الحکم به قلم این خوشچین خرمن ولایت به منصه ظهور رسیده است. که ایشون میگه من خوشچین خرمن ولایتم، هرچی داریم از ولایته، هرچی داریم از اولیاء خداست. والحمد لله على ما اكرم و انعم و الهم و احکم، حمد از آن خداست بر آنچه اکرام کرد و انعام نمود و الهام کرده و حکمت بخشید. حمد از آن خداست. اکرم، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم. اقرأ و ربک الاکرم، بخوان و پروردگار تو اکرم است نه کریم است، اکرم است. اکرم خیلی با کرامت، خیلی بخشنده کرامته. خیلی بخشنده کرامت کجا به کار میاد؟ خداوند چی ببخشه میگیم کریم، و اگر چی ببخشه میگیم خیلی کریم، یا بگیم کریم ترین. چه وقتی کریم ترینه؟ وقتی که علم میده. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم، تعلیم کرد. خداوند نسبت به بعضی کریم است، نسبت به بعضی اکرم است. به اونها که علم میده نسبت به اونها اکرمه. و انعم نعمت ولایت، صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که نعمت دادی، نعمت ولایت رو به اونها دادی. و الهم و الهام بخش است. الهام از آن اولیاست، همون جوری که وحی از آن انبیا، انبیا دارای وحیان، اولیا دارای الهامن. بعد حالا اینا با هم چه تفاوتی دارن؟ الهام با وحی چه توفیری داره، چه تفاوتی داره؟ قوی ترین نوع کشف وحیه که مال انبیاست. خصوصیتی که داره وحی، یکی از خصوصیاتش اینه که به عالم طبیعت خیلی نزدیکه، به عالم طبیعت خیلی نزدیکه، در حالی که الهام یه مقدار به عالم معنا نزدیک تره. الهام به عالم معنا نزدیکتره، یعنی مکاشفات سوری، حالا اینجوری بخوایم تعبیر کنیم. وحی همیشه شما میبینید وحی همراه صورته، حالا یا صورت بشری، جبرئیل به صورت دحیه کلبی ظاهر میشه مثلا، یا به صورت الفاظ مثل قرآن کریم که الفاظش وحیه، یا به صورتهایی که حالا مربوط به عالم ملکوته، بهشت و جهنم و. اما الهام یه مقداری از عالم طبیعت فاصله داره، یعنی مطالب معقوله، بیشتر به معقول نزدیک تا به محسوس. الهام کلی تره، به معقول نزدیکتر تا محسوس. حالا تفاوت‌هایی هست، تفاوت‌های دیگه‌ای هم هست گفته شده بین وحی و الهام. بعضی گفتن مثلا وحی از عقل کله و الهام از نفس کلیه است، یا جورای دیگه هم گفته شده. اما اون تفاوتی که خوب فهمیده بشه همین مطلبیه که عرض کردیم، که وحی به عالم محسوس نه کشفیه که به عالم محسوس نزدیکتر تا عالم معقول، لذا بیشتر قابل فهمه برای دیگران، در حالی که الهام یه مقداری نزدیکتر به معقولاته. که این مطلب رو در اصول کافی جناب ملا صدرا، حالا اون مباحثی که روایاتی که میاد اصول کافی رو داریم مباحثه میکنیم، در مورد انبیا و اولیا که اینا چه تفاوتایی با هم دارن، رسولان، انبیا، اولیا، اینا مکاشفاتشون چه تفاوتهایی داره، که اونجا خب جناب الله صدرا خیلی مطالب شیرین و پخته ای رو فرمودن که حالا به وقتش انشالله. خب الهمه و احکم، که احکم هم حکمت بخش هم محکم کننده، استحکام، حکیمه. این بود غرض ما از تقدیم مقدمه. اینک به ترجمه و شرح فصل به فارسی میپردازیم. و چنان که در مقدمه اشاره شد، این فصل، حالا معنای فصل هم خود آقا جان میفرماد فصل به چه معناست، چرا گفته میشه فصل، و این فصل در 22 موضوع تدوین و تحریر شده است. تحریر، تدوین که مدون شدن نوشتن، اما تحریر در مقابل شرح و تحریر. منتها چه تفاوتی میکنه؟ مثلا یک کتابی رو میگن شارح فلان کتاب یا محرر فلان کتاب. ببینید، شرح مال اون وقتیه که تمام مطالب رو شارح مو به مو توضیح میده، اما تحریر مال اونجاییه که شارح از حریت میاد، از حر، آزاد در شرح کردن، یعنی میاد یه قسمتهایی رو شرح میکنه بیشتر که به نظر سنگین میاد یا شرح میخواد. وقتی قسمتهایی رو شرح میده بیشتر، و شاید خیلی قسمتهایی رو اصلا شرح نده، بگه این شرح نمیخواد به نظر من، اینو بهش میگن چی؟ تحریر کردن. شرح و تحریر تفاوتشون در اینه. و در 19 فصل شرح شده است. لاجرم پسندیده است که نخست متن هر فصل را نقل کنیم و بعد از آن به ترجمه و شرح آن بپردازیم. اکنون در تلیعه گفتارم پیش از ورود به شرح فصل فاطمی به عرض میرسانم که همان گونه که در سایر آثارم به نظم و نثر ارائه داده ام، من به حمد الله تعالی شأنه دینداری متمسک به ذیل ولایت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم. با دلیل و برهانم، نه به تقلید و اتباع از این و آن، و بر شکرانه این موهبت الهی از روی وجد و سرور این غزل را سروده ام. در این زمینه عرض کنیم خود آقا جان هم در کتابهاشون فرمودن، هم شفاهن این مطلب رو فرمودن که من یه وقتی به فکر افتادم که این همه دین در دنیا هست، حالا اون درشتاش یهودیت، مسیحیت، مجوسیت، برهمنان، نمیدونم سیکای هند، ادیان مختلفی که سابعین و اسلام، خود اسلام چقدر مذهب داره، خود شیعه چند مسلک داره، شیعه زیدی داریم، شیعه اسماعیلی داریم، شیعه اثناعشری داریم، همه هم فکر میکنن که دین و مذهب خودشون حقه و دیگران باطلن. شما از یه مسیحی سوال کنیم میگه مسلمان ها که اشتباه میکنن، اونها راه انحرافی رو دارن میرن. از یهودیان سوال کنیم میگن اصلا دین حق ماییم. از سنی سوال کنی میگه شیعیان منحرفن. ایشون میفرماد من به این فکر افتادم که خب من از کجا بدونم دینی که پدر و مادرم بهم یاد دادن حقه؟ همم دینشون از پدر مادرشون گرفتن، یهودی مسیحی، اونا هم گرفتن تحقیق کنن. از کجا بدانم دین اسلام و مذهب شیعه حقه؟ انسان محقق منصف میشه، اهل انصاف میشه. لذا میگه از دینداری تقلیدی به در آمدم که فلان آقا گفته، فلان اینجوری گفتن، علما گفتن. خب خودشم اهل مطالعه و تحقیق، میگه افتادم دنبال تحقیق که از دینداری به در آمدم، از دینداری مقلدانه به در آمدم. فقط نمازم رو میخوندم، نماز و روزه رو این کارا، ولی افتادم دنبال تحقیق کردن در ادیان مختلف دنیا. رفتم سراغ یهودیت، کتابهای تلمود و تورات و تمام اینا رو مطالعه کردیم، اناجیل رو. رفتیم سراغ مجوسیت و زند و پازند و کتابهای اوستا و با تحقیق رسیدم به این مطلب که دینی که الان حق دین اسلامه و مذهب تشیع. میگه این رو با تحقیق بهش رسیدم، نه اینکه بخوام تقلید کنم از این و اون یاد بگیرم و فرا بگیرم. میگه تمام کتاب‌های اینا رو، چون خیلی هم ایشون پرمطالعه بودن، خیلی پرمطالعه. اصلا یکی از همبحثی‌های ایشون اوقای طلبه بودن، ایشون گفته بود من میترسم شما بمیری از بس درس میخونی، از درس خوندن بمیری، از شدت مطالعه بمیری. و شما میبینید کتابهای ایشون وقتی سند ارائه میده، فلانی در فلان کتاب این حدیث آورده، فلانی در فلان جا این مطلب آورده، یکی دوتا کتاب نیستش که. که ان آثارنا تدل علینا، آثار ما دلالت میکنن بر ما. خلاصه این مطلبی که اینجا میفرماد، میفرماد من با دلیل و برهان رسیدم که دین اسلام و مذهب شیعه حقه. البته ما هم به تقلید از ایشون، یا حالا تقلید که نگیم، به پیروی از ایشون، ما هم رفتیم سراغ کتابهای تورات و تلمود و اناجیل و اینها رو که حقیقتاً در مقابل قرآن اصلا قدر محسوسی ندارن. تازه بنا رو بذاریم بر این که اینا درست باشه کتاباشون، اصلا با انصاف بخوای بررسی کنی قدر محسوسی ندارن در کنار قرآن. و دینی که معقول باشه، دینی که معقول و معتدل باشه، مثل دین اسلام ما هم ندیدیم. حالا تحقیقی که آقا جان انجام دادن خیلی فراتر از این هاست. و با دلیل و برهان به حقانیت مذهب شیعه رسیدیم. یعنی خود بنده هم یه وقتی خیلی 20 سال 25 سال 30 سال پیش به این فکر افتادم از کجا معلوم که امامانی که ما میگیم اینا حقن؟ از کجا معلوم؟ کی گفته امیرالمومنین حقه؟ حالا امام حسن، امام حسین، یکی یکی از ائمه تا به حضرت بقیت الله، که با تحقیق، مطالعه، درس خوندن، استدلال، برهان دیدیم که اگر دین حقی وجود داره اینه، اگر دین حقی وجود داره اینه. خب می فرماد که با دلیل و برهان، نه به تقلید و اتباع از این و آن، این چی گفته اون چی گفته، نه خودمون رفتیم و به شکرانه این موهبت الهی، موهبتیه که انسان با تحقیق برسه به دین خودش. چون اگه همه مردم دنیا این کارو میکردن، یک نفر سنی باقی نمیموند، یک نفر سنی باقی نمیموند، یک نفر یهودی و مسیحی باقی نمیموندن. به شکرانه این موهبت الهی از روی وجد و سرور این غزل را سرودم، که غزل به این صورته. بسم الله الرحمن الرحیم. در آمدیم ز پندار ناسواب ای دوست، از پندار خیالات ناسواب بیرون آمدیم. آقا تعصب، اینی که من میگم و من فکر میکنم و من اعتقاد دارم درسته ولا غیر. خب آقا از کجا میگی آخه درسته؟ که مگه دست توئه که درسته؟ بدون تحقیق، بدون مطالعه، برو بخون، برس، ببین چی حقه. گذشته ایم ز اوهام شیخ و شابه دوست، خیلی از مردم وهم اعتقاداتشون اوهامشونه، چون به تحقیق که نرسیده، یه چیزا که یه چیزکی شنیده، یه چیزکی ندیده ایم در اهل زمان صدق و صفا، بریده ایم از این دیو و دد معاب ای دوست. حالا یه بحث بحث علمیه، یه بحث بحث راستیه و صفا، راستی. عرفا به انسان سالک میگن صادق، اهل صدق، قدیم رو دارم میگم ها، میگن اهل صدق در فلان منطقه زیاده، صاف راست. خداوند حضرت یوسف رو چی معرفی میکنه؟ صدیق، ظاهر و باطنش یکی باشه. ای من فدای آن که دلش با زبان یکیست، دل و زبانش یکی باشه. ندیده ایم در اهل زمان صدق و صفا، بریده ایم از این دیو و دد معاب ای دوست. وقتی دیگه صدق و صفا نبود، راستی نبود، دیو و دده. دیو و دد، دیو که همون شیطانه، دد درندگان، کارشون دیوی و ددیه. ددی در رندگی، شیطنت رو در رندگی کردن. اهل صدق پیدا کردن، پای امتحانش بیاد معلوم میشه ها، پای امتحان بیاد که آقا بتونه و دزدی نکنه، بتونه و به ناموس کسی نگاه نکنه، تجاوز نکنه، بتونه و نکنه، صدق داشته باشه. به صورت بشری آدمی و در سیرت، به سان بیشه انبوه از دواب ای دوست. به صورت، صورت آدمی در سیرت مثل یک بیشه ای از درندگان، دواب، چارپایان. آقا در حدیث امام صادق علیه السلام می فرماد الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین، مردم همه حیوانن الا قلیلی از مؤمنین. تازه اونم قلیلی از مؤمنین، همه مؤمنین هم نمیگه، الا قلیل من المؤمنین، نگفت الا المؤمنین، یعنی خیلی از طرف اهل ایمان به ولایته اما صورتش صورت انسانی نیست. بازم پرده ها بره کنار، مثل اون آقایی که شنیدید داستانشو، در حرم یه حالی بهش دست میده و پرده ها میره کنار، میبینه همه یک مش حیوان، گاو و گوسفند و الاغ و دور زریح دارن میچرخن. نگاه میکنه یه آقایی اونجا به صورت انسانه، میره جلو میگه آقا میبینی اینا رو، همه حیوانن. میگه بله آقا همینجوره، شما خودتونو دیدید؟ یا آینه میده دستش میگه نگاه کن، میره خودش هم همینجوره، آینه رو که میبینه میره خودش هم جز همین بهائمه، حالا یه پرده رفته کنار یه لحظه دیده. تفاوت انسان با حیوان در عقلشه. العقل ما عبده به رحمان و اکتسب به جنان، عبودیت خدا و کسب جنان، کسب بهشت، یعنی کار نیک. کسی اینو نداشته باشه دیگه صورتش فقط صورت آدمیه. سراب را به گمان این که آب حیوان است، سراب می طلبیدیم با شتاب دوست، دنبال سراب می دویدیم، فهم کردیم این آب حیوان رسیدیم. خیلی چیزهایی رو طرف تو دنیا سراب دیگه، حالا یکی دنبال پوله، یکی دنبال مقامه، یکی دنبال مرجعیت، مثلا اینا سرابای دنیاست، یکی دنبال این که مثلا استاد بشه، یکی دنبال سرابهای دنیوی. سراب را به گمان این که آب حیوان است، سراب می طلبیدیم با شتاب دوست، می دویدیم دنبالش. وقتی هم که سراب چه خصوصیتی داره دیدید، تو بیابونا مسافرت میری زیاد دیدید، سراب وقتی میری نزدیکش میشه یه ذره دور میشه، هی میری نزدیکتر میری 10 قدم اونورتره، هیچ وقت بهش نمیرسی. دنیا هرچی میده به طرف دنبال دنیا پول جمع کنه. شما دیدید کسی بگه من دیگه به دنیا رسیدم، اون چه میخواستم به دست آوردم؟ نه، بیشترین پول، بیشترین زن، بیشترین مقامات، هرچی کسب کنه چون سرابه نمیرسه بهش. که ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. یه عمر میدوید بعد گفتم بیا بریم، با من تازه میخواستم زندگی کنم. یه آقایی بود اهل همین بازاری، نزدیک 50 سالش بود، میگفت من هنوز زندگیمو شروع نکردم. بعد یه لحظه به خودش آمده بود که 50 سالم شده هنوز زندگیمو شروع نکردم، دارم پول جمع میکنم که مثلا زندگی کنم، 50 سال دیگه سرازیری افتادی آقا. به حق ساقی خمخانه شراب طهور، امیرالمؤمنین مدار تشنه ام از کوثر شراب دوست. به حق ساقی، به حق امیرالمؤمنین، حقانیت امیرالمؤمنین، خمخانه شراب طهور، شرابی که اولیا و عرفا در شعراشون میگن. بعضی ها گمان میکنن مثلا شراب نجس آب انگور رو میگه، نه آقا اینا سقاهم ربهم شرابا طهورا، دنبال اونن. حالا امیرالمومنین به حق ساقی این خمخانه امیرالمومنین، یعنی هر کی مستی میکنه از دست ایشون مستی میکنه، اون چه مقامی داره که هر کی هر چی بهش میدن از دست ایشونه، به حق ایشون، به حق ولایت، به باطن ولایت، که باطن ولایت چیه؟ توحیده. مدار تشنه ام از کوثر شراب ای دوست، تشنه نگه ندار ما رو، ما رو سیراب کن، که اون هم سیرابی نیست، هر چی انسان بخوره تشنه تر میشه. سخن ز ذره چه گویم، ز ذره پروریت شده از ذره تو رشک آفتاب ای دوست. سخن ز ذره چه گویم، از ذره چی بگم ذره رو، که از ذره پروری کردنت. ذره پروری یعنی چی؟ ها؟ ذره پروری یعنی چی؟ بله؟ نه، ذره پروری تمثیله، مثال ضرب المثل، یعنی چی ضرب ال... نه اون معناش میشه آقا، ذره یعنی مورچه، زر ابوذر یعنی پدر مورچه، زر یعنی مورچه، ذره مورچه پروری، مورچه پروریدن از این ذره ها، که حالا مورچه پروریدن یعنی چی؟ یعنی مورچه رو بزرگ میکنی انسان. ذره پروری که یه معنای ذره هم ذرات مثلا قبار رو پروریدن، ذره یعنی پروریدن، که ذره پروریت شده از ذره تو، اون کسی که ذره تو شد. رشک یعنی حسد بردن، محسود آفتاب شده، آفتاب حسادت میکنه به ذره‌ای که ذره تو شده. اون داستان معروف رو شنیدید، طلبه ای بود که خیلی فقیر بود و متوسل شد به آقا امیرالمومنین، هی دنیا میخواست و آقا من وضعم خرابه، خیلی توسل کرد جواب نگرفت، دیگه قُر زد شکایت کرد آقا چه وضعیه، ما اینقدر نوکری شما میکنیم جواب ما رو نمیدید. شب آقا امیرالمومنین آمد تو خواب گوششو گرفت، گفت من دنیا رو ستلاقه کردم، از من دنیا نخواه، حکمت و علم و فقه و هر چی بخوای بهت میدم، دنیا سراغ من نیا، اگر دنیا و آخرت رو با هم میخوای برو در خانه فرزندم ابا عبدالله، که ایشون میاد کربلا و متوسل میشه به ابا عبدالله، شب در خواب میبینه حضرت رو میگه برو فلان منطقه هندوستان، منطقه شیعیه، شیعه نشینن، یه حاکمی داره اونجا، این یه مصرعی گفته، مصرع شعر، مصرع دومشو مونده چی بگه، و اونقدر این بزرگ شده براش، هر شاعری هم میاد میگه، میگه نه اونی که من میخوام نیست، حاضر شده دخترش رو با نصف اموالش بده به کسی که این مصرع رو کامل کنه جوری که دل ایشون بچسبه. اون مصرع هم اینه: به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به یه ذره، ابو تراب پدر خاک، امیرالمومنین اگر نظر لطف کنه چی میشه؟ ها، اگه به یه ذره، میخواد مبالغه کنه دیگه، به ذره گر نظر لطف بوتراب کند کوه میشه. خیلی چیزایی گفته بودن، این میگه اونی که من میگم نیست. حضرت فرمود تو برو اونجا اینو بگو، به ذره گر نظر لطف بوتراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند. به به، تو اینو بگو که ایشون بلند میشه میاد اونجا و تو مجلس شرکت میکنه و مصرع رو میگن همه. وقتی ایشون میگه میشینه به دل پادشاه، دخترشو میده، نصف اموالشو میده. حالا بعضی این آقا خوب میشه، ذره پروری کردن، ذره پروری کرد دیگه. اینجا یه طلبه مثلا فقیر رو آورد یه مرتبه پادشاهی کرد با یه مصرع شعر، ذره پروری کرد. تو سخن ز ذره چه گویم، ز ذره پروریت شده از ذره تو رشک آفتاب ای دوست. تراب توست، ابو تراب بود، تراب توست که در دستگاه قدس ازل شده است حامل اسرار بو تراب ای دوست. خاک توه، خاک درگاه توست که در دستگاه قدس ازل، خودش رو میفرماد آقا جان که میگه من خاک در درگاه تو هم، شده از حامل اسرار ابو تراب. جایی رسیدم که حامل اسرار ابو ترابم. ابو تراب لقب امیرالمؤمنینه که این لقب رو رسول الله به امیرالمؤمنین دادن و خیلی هم دوست داشت حضرت این لقب رو، ابو تراب. بعد معاویه برای اینکه بی احترامی کنه به امیرالمؤمنین، وقتی میخواست ایشونو نام ببره میگفت ابو تراب، چون پدر خاکه، نمیدونست معناش چی میشه. در بعضی از روایات در معانی الاخبار از ابن عباس آورده روایتی که چرا به علی میگن ابو تراب، فرمود چون خاک، کره خاک از نور علی ابن ابی طالب به وجود آمد، لذا ابو ترابه، پدر خاکه. یک معناشه، یک معناشو امام صادق علیه السلام فرمودن که یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر در روز قیامت میگه ای کاش من تراب بودم، ای کاش من خاک بودم. امام صادق میفرماد تراب یعنی شیعه، که ابو تراب پدر خاک، امیرالمومنین پدر شیعه است. میگه ای کاش من شیعه بودم. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش ما. لذا باز اهل سنت ادهیشون به شیعیان میگفتن ترابی، فامیلیای ترابی هست که قدیم به شیعیان میگفتن اینا ترابی هن، اینا شیعه هن، ترابی هن. تراب توست، خاک توست که در دستگاه قدس ازل شده است حامل اسرار بو تراب ای دوست. حامل اسرار امیر المؤمنین شده، خودش رو داره میفرماد که من به این مقام رسیدم که یه وقتی بنده از لبان خود مبارک ایشون شنیدم، فرمود من که از دنیا برم بعضی از علوم رو با خودم میبرم، بعضی از علوم رو با خودم میبرم. یعنی هیچ کس نیست روی زمین که داشته باشه اینها رو. که باز در کلمات آقا امیرالمؤمنین هست که یموت العلم به موت اهلها، علم با مردن اهلش میمیرد. و این چنین است که میگه حاملی پیدا نمیکنه عالم برای علم خودش، و این چنین است که با مردن اهلش علم میمیرد. شو میفرماد حامل اسرار بو تراب شده. ز حمل بار امانت اگرچه تن خسته است. ز حمل بار امانت خیلی ثقیله، خیلی سنگینه، مراقبت میخواد، چشم، گوش، گناه نکنه، مال حرام نخوره، اون امانت رو درست نگهداری کنه. ز حمل بار امانت اگر چه تن خسته است، به نون و القلم است لوح دل کتاب ای دوست. میگه دل من کتابی شده برای نون و القلم، قلم الهی که واسطه فیضه، که فیض رو از نون، این روایت داریم که قلم فرشته ایست نورانی که فیض رو از نون میگیره، نون و القلم و ما یسترون، با اون که می نویسد. میگه دل من لوحی شده برای قلم، علم بالقلم، اقرأ و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اقرأ و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم بالقلم رو گذاشت بین دوتا چی؟ علمه. در این سوره ها، در اینجا علم بالقلم، علم الانسان، قلم بین دوتا علمه است. چرا؟ چون از نون تعلیم رو میگیره، به مادون خودش تعلیم میدهد، علم رو میده. انسان به جایی میرسه از کتاب دیگه علم نمیگیره، از قلم الهی علم میگیره. آیه قرآن میفرماد قلب مؤمن کتاب خداست. کجا میفرماد اینا رو؟ که قلب مؤمن کتب فی قلوبهم ایمان و ایدهم به روح من، نوشته از خداوند در قلوب اینان ایمان را، اون قلبی که محل کتابت ایمان میشه، و ایدهم به روح من، علم بالقلم، تعلیم کرد. یه رمزی رو حالا این آیه آمد بگیم حیفه. علم بالقلم، تعلیم کرد به واسطه قلم. چه کسی را؟ علم الانسان، تعلیم کرد انسان را، مالم یعلم، آنچه نمیدانست. این یکی از آیاتی که دال بر اینه که امام عالم به کل شیعه. آقا شیعیان میگن امام ما همه چی رو میدونه. از کجای قرآن میگید؟ خداست همه چی رو میدونه. نه آقا، خود قرآن میفرماد علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم کرد به انسان آن چرا نمیدانست. آن چرا نمیدانست، پس آن چرا که نمیدانست تعلیم شده، پس چیزی باقی نمونده. پس این انسان عالم به کل شیعه. این انسان که به نون و القلم است، لوح دل کتاب دوست، عالم به کل شیعه. ها، آقا بالاتر از اینم داره مطلب؟ بله، کتبی رمزی در این آیه هست، از این هم بالاتره. تو خود همین آیه‌ای که گفتیم علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، چیه؟ علم بالقلم، تعلیم کرد بالقلم، به واسطه قلم. علم الانسان، تعلیم کرد انسان را، ما لم یعلم، آن چرا نمیدانست. کی نمیدانست؟ انسان دیگه. یه تعبیره، یه تعبیر میشه علم الانسان ما لم یعلم القلم، تعلیم کرد به انسان آن چرا که قلم نمیدانست. چون ببینید در علمه دو، علمه اول میفرماد علم بالقلم، تعلیم کرد به قلم، به واسطه قلم. بعد دوباره فرمود علم، علم الانسان. اینجا دیگه نگو به واسطه قلم، یا فرمود علم الانسان، تعلیم کرد انسان را، ما لم یعلم کی القلم، آنچه را که قلم نمی دانست. لذا آقا امیرالمومنین در بعضی خطبه هاشون دارن که انا مع القلم قبل القلم، من با قلمم قبل از قلم، یعنی قبل از مرتبه قلم، مرتبه است، زمان قبلیت زمانی نیست، قبلیت رتبه است. انا مع اللوح قبل اللوح، من با لوح هم ولی فراتر از لوح هم، من همراه قلم ولی فراتر از قلمم. اسرار بوتراب دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، دو تا خلقه پشت سر هم آمده، بین این دو تا خلقه یک دریایی از علمه، بین این دو تا خلقه دریایی از علمه. که باید بذاری کنار الرحمانو علم القرآن خلق الانسان. اینجا هم فرمود خلق اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اون الرحمانو، الرحمانو علم القرآن خلق الانسان، اونجا نفرمود به کی تعلیم میده قرآنو، درسته؟ الرحمان علم القرآن، بعد میگه خلق الانسان، قبل از خلقت انسان تعلیم کرده رحمان قرآن رو، به کی تعلیم کرده؟ باید بذاری کنار این آیه اقرأ بسم ربک الذی خلق، چون دنبالش مثل اون میفرماد خلق الانسان، این بذار کنار هم ببین چی گیرت میاد. خب نون والقلم و ما یسترون، نون یک چیه؟ حرفه. والقلم یک چیه؟ کلمه است. و ما یسترون یک جمله است. حرف، کلمه، جمله با جمع، یعنی از وحدت میاد به طرف کسرت. و ما یسترون، همه این عالم میشه و ما یسترون. از کی؟ از کی یسترون؟ القلم. این قلم از کی میگیره؟ روایت میگه از نون میگیره. نون اون مادت المواد این عالمه که قلم فیض رو از اون میگیره، در عالم پخش میکنه. این نون همون حرف کن وجودیه، کن، اون نون کن شده نون والقلم و ما یسترون. اگر نه رفع حجاب از کتاب میشاید، چرا کتاب تو گردید بی حجاب ای دوست. شعری هست میگه در رفع حجاب کوش نه در جمع کتب، با جمع کتب نشد ز ما رفع حجاب. در رفع حجاب کوش نه در جمع کتب، با جمع کتب نشد ز ما رفع حجاب. شما میفرماد اگر نه رفع حجاب از کتاب میشاید، میشاید که از کتاب رفع حجاب کرد. دو تا معنا داره، یکی این که به وسیله کتاب حجاب برطرف بشه، یه میشاید. یک معناش کتاب چی بود؟ گفت قلب من کتابه. بالا ببینید، به نون و القلم از لوح دل کتاب، کتاب وجودی. رفع حجاب از این کتاب می شاید، می شاید که از دل حجاب رو برطرف کن کرد. چرا کتاب تو گردید بی حجاب ای دوست؟ اگر اون نمیشه کنار زد، پس چرا کتاب تو بی حجابه؟ کتاب تو یک معناش قرآنه که بی حجاب حقایق رو داره میگه. منتها کیه که بگیره؟ قرآن حجاب نداره، حجاب مال ماست. یه معناش هم باز همون دل عارفه. چرا کتاب تو گردید بی حجاب ای دوست؟ اون دلی که کتاب اللهه، حجابی بین او و خدا بگید نیست. حالا حافظ یه شعری داره، ببخشید، خود حضرت آقاست که می فرماد: نیست روا پر نقوش باطله باشد، دفتر حق است دل، به حق بنگارش. دفتر حق این دل، نیست روا پر نقوش باطله باشد، نقش های باطل و کثیف و سیاه کنی. که جناب حافظ هم یه بیتی دارن: حالا یادم بیاد خدمتون عرض میکنم، که میگه سفید کن دفت این کتاب رو، این کاغذ رو سفید کن که شایستگی اون بشه که نقش الهی به روش بخوره. کسی رو کاغذ با سیاه شده چیزی نمی نویسه که. حالا معناش اینه: اگر نه جدولی از بحر بیکران وجودیم، چگونه وحب و خطاب است و اتحاب ای دوست. اینجا عزیزان، این بحر، بحر شعر رو به هم زده، یعنی اضافه آورده. اگر نه جدولی از بیکران وجودیم، اینجوری بحر که بذاری وزن اضافه میاره، باید اینجوری خوند: اگر نه جدولی از بیکران وجودیم، اگر نه ما جدولی از این دریای بیکران وجود اگر نیستیم، چگونه وحب و خطاب است و اتحاب. وحب اون هبه های الهی، خطابات الهی، اتحاب اون افاضاتی که صورت میگیره. پس چجوریه اگه ما جدای از خدا هستیم؟ بحث اینه که هیچ موجودی از خدا جدا نیست. هر کس یک کانالی از این دریای بی پایان هستیه. اگر نه جدولی از بیکران وجودیم، چگونه وحب و خطاب است و اتحاب ای دوست. ساعت زمان گذشته دیگه ها، حیفه. حالا بذاریم برای باز مقدمه، انشاءالله تا جلسه آینده صلوات الهی بفرم.